الرحمن الرحيم. هذا كتاب ترك النير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد نير شريف در زمان خودش از علماء درجه اول بوده است. خیلی مهم است. این بزرگوار اگر که سنی تشریف داره، این بزرگوار خدمتی به کرده است که امثله و شرح امثله و این صرف را نوشته است و بینی بین الله خدمت بزرگی کرده است. چون اساس علم همین دو سه کتاب است که انسان اینها را بخونه، بعد اساس درست میشد، وقت هی رو به بالا برد، عوامل بخوند، بعد هدایه، اون موزج، فرض کن سمدیه، اینا نهود. از اون طرف مراحل ارواح بخوند که صرف است، شرح نظام بخوند که صرف است. پس این سه کتاب این اساس کار است و زحمت کشیده، فکر کرده، به طریقی نوشته که درد اهل علم بخورد. خیلی آسان و واضح نوشته. او شعری هم که بعضی درست کرده ان، هر که خواند صرف میره میر را، بشکند هزار زنجیر را. معلوم است که این انسان بخواند زنجیرهای علوم را همه را میشکند، یعنی میفهمد علوم را. پس شما به کوچیکی کتاب نظر نکن که کتابش ده ورقه یا بیشتر یا کمتر. فلفل مبین که ریزه، بشکن یا بخور ببین که تیزه است. خیلی تنده. خب حالا که این مقداره که فهمیدیم که کتاب مهم است، حالا کتاب و صرف میر. میر اسم خود سید میر شریف، اسمش میر شریف، مختصرش کردن میر، سید میر شریف. و این حکایت هم دارد، نگید وقت ما را ضایع میکنی، نه اینا رو باید بشنگید، چنان که ما شنیدیم. ملا صدر صاحب متول قاضی القضات تمام مملکت بود. خب شاه وقت باش نشسته بودند و صحبتی داشتند، به شاه خبر دادند که میر شریف تشریف آورد. تا اسم سید را شنید دوید، ملا صدر ورش کرد، دوید دم دربار. شاه خدمت سید میر شریف رسید و به یک وضع مخصوصی این احترام کرد و آورد. دیگه با ملا صدر صاحب متوله اعتنای چندانی نکرد. ملا صدر از اون بدبختی که داشت آقاسش ترخ شد. این سید اومد و به ما کسی اعتنا نکرد، دیگه در همون اوقات تلخی مریض شد و مرد. با سادات کسی مخالف بشد این است. حالا کتابش رو میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدان ایدک الله تعالی فدارین. شنیدی بین طلبه میگن اشکال صرف میری میکنی؟ اشکال صرف میری یعنی یک مطالبی را اشکال میکنی که در نزد بزرگان قیمتی نداره، اما برای مبتدی ها بی قیمت نیست. اینایی که تازه میخوان صرف میر بخونن، برای اینا قیمت داره. لذا اینها رو میگن اشکال صرف میری. تو حواشی نوشته، من میخوام حواست جمع بشد، روزخونه وقتی میخوان حواس مردم رو جمع کنن میگن صلوات بفرسته. حالا ما هم میخوایم حواس شما جمع بشد یواش یواش، که این کتاب را بفهمیم. اول اشکالی که میکنن میگن چرا بدان گفت و بخان نگفت؟ بدان ایدک الله، چرا بدان گفت و بخان نگفت؟ این اشکال صرفی میری. جواب میدهن که غرض از کتاب خوندن نیست، غرض از کتاب دانستن است. بدان میگن بدان، نه اینکه بخان. خود بخانیم به یک روز ممکنه این صرفی میگه تا آخر تموم کنیم، بخانیم بی معنا و ردی. پس بدان نه بخان. حادی اشر اگر کسی اهل مجلس خونده باشه، اونجا در اول حادی اشر میگه علم به اصول دین واجب است. دلیل چیه؟ چون خدا فرموده اعلم انه لا اله الا هو، اعلم گفته، علم پیدا کن که خدا یک است، علم پیدا کن که انبیا برحق و الی آخر. اینم میگه بدان یعنی اعلم، یعنی این کتاب را علم پیدا کن، بفهم، نه که انجز بخونی و برق بزنی. خب این اشکال صرف میری، اونم جواب صرف میری. ایدک الله فدارین، باز اینجا اشکال میکنن که ایده فعل ماضی از باب تفعیل، ایده یو ایده مثلش سعیدن. اینجا وقتی ما معنا میکنیم به معنای زمان آینده معنا میکنیم. این فعل ماضیه، چرا به معنای زمان آینده معنا کردی؟ این اشکال صرف میری. جواب میدهن که فعل ماضی در چهار مورد اینجا گفتن، هشت مورد در کلاس چهارم انشاءالله میخوانیم، که فعل ماضی در چهار مورد معنای مستقبل میدن. یکی از اون چهار تا تو حاشیه نوشته هم، حالا نگاه نکن. بس یکی از اون مواردی که فعل ماضی معنای مستقبل میده در جایی که غرض از فعل ماضی دعا کردن باشد. دعا دو جوره، یا دعای بخیر، بگیم آقا خدا تو را توفیق بده، این دعای بخیر است. یا دعای بشر میکنیم، میگیم خدا از تو سلب توفیق کند که هیچ یاد نگیری، این دعای بشر. هر دو را بهش دعا میگوییم. فعل ماضی در چهار جا معنای مستقبل میدهد. یکی در جایی که متکلم در صدد دعا باشد، اونجا فعل ماضی به معنای مستقبل می آید. و اینجا سید میر شریف میخواد خواننده کتاب را دعا کنه، میگه بدان ایدک الله، ایده یعنی قواک، اید به معنای قوت. قرآن خوندی ذل اید، لقد خدا یکی ذل اید است، یعنی صاحب قوت است. ایده یعنی قواک، یعنی خدا تو را قوت بدهد در فهم کتاب، که کتاب را یاد بگیری. حالا قوت بدهد یعنی بعد از این که کتاب را میخونی یا قبلا قوت بده؟ قبلا که ما کاری نداشتیم به این کتاب. بعد از این تو را خدا قوت بدهد، پس چون در معرض دعا هست و دعایش هم دعای خیره، لذا ماضی به معنای مستقبل آمده هست. اینم اشکال دوم، اشکال صرف میری و جوابش. خیلی بدن ایدک الله، بدن مؤید کند تو را خدا، یعنی قوت فهم بدهد، کمک کند خدا تو را، یعنی کمک فهم. ایدک الله تعالی کجا فت داریم؟ هم در دنیا خدا تو را قوت بدهد، هم در آخرت. یعنی کار نیست بکنی که اونجا که رفتی نگوین که یالا بیا تو برو تو سوا عوین خدا، نه، اونجا هم خدا تو را قوت بده که راسته بری تو بهشت، اون خانمای اونجاست. خب بدم که کلمات لغت عرب بر سه گونه است. حواست جمع کن، ما هر کتابی که اول شروع میکنیم آقا دو سه روز طلبه را من خیلی معطل میکنم تا به اصطلاح کتاب آشنا بشه و به طریق حرف زدن من در کتاب آشنا بشه. ایشون میگن بدون که کلمات لغت عرب بر سه گونه هست، این اختصاص به عرب نداره. کلمات لغت فارس هم سه گونه هست، کلمات لغت ترک هم سه گونه هست، کلمات لغت فرانسه هم سه گونه هست. جمیع لغات بشر هر چه که هست کلماتش بر سه گونه هست. چیه؟ گونه یعنی قسم. چیه؟ اسم است و فعل است و حرف. لغت فارس هم اینجور سه تا بیشتر نداره، لغت ترک هم سه تا بیشتر نداره، لغت عرب هم سه تا بیشتر ندارد، باقی لغات دنیا هم همین جور است اگر که ما اون لغات رو بلد نیستیم. عبارت ببین، بدون که کلمات لغت عرب بر سه گونه هست. چرا تخصیص به عرب داد؟ همه لغات همین جور است، اختصاص به لغت عرب ندارد. جهتش این است آقا که ما این کتاب رو میخوانیم، امثله و شرح امثله میخوانیم، عوامل و نمیدنم اون موزد و اینها رو میخوانی، سیوتی و جامی برون مغنی باقی کتابا رو میخوانی، مقصود ما فهمیدن لغت عرب است. اینها رو برای فهمیدن لغت عرب میخوانی. و غرض ما چرا لغت عرب است؟ چون دین ما به لفظ عربی بیان شده، دین ما به قرآن بیان شده، به روایات معصومین بیان شده. اونها دین مایه و اونها به لغت عرب است. پس اگر دین ما به لغت عرب نمی بود، ما لغت عرب را یک شایی نمی خریدیم، یک ریال هم نمی خریدیم. چنانچه الان مسلمان ها لغت فرانسوی را قیمت قائلن. نه، حالا دو نفر ده نفر میگن فرانسا درس می خوانن، لغتش یاد می گیرن، خب اونا می خوان ترجمان بشن، زهرمار بشن. اما ما که به اون لغت احتیاجی نداریم، چرا اینقدر زحمت میکشیم و لغت عرب یاد میگیریم؟ برای اینکه ما دین خود را یاد بگیریم. دین ما قرآن است، دین ما اخبار است و اینها همش عربیه. پس لغت عرب در نزد من و شما اهمیت دارد، خود این لغت را ما کاری بهش نداریم، چون این لغت سبب فهمیدن قرآن و اخبار است. از این جهت ما این علم رو میخوانیم. او بیچاره ای که میگه برو بابا صرف چیه نحو چیه، او تقریبا اگر حرف خودش رو بفهمد دارد کفر میگه. آخه اگر من صرف نخونم، نحو نخونم، من نه قرآن میتونم بفهمم نه روایات، پس من نمیشم مجتهد. مجتهد که نشدم، پس حکم خدا را کی به من بگرد؟ به شما بگرد. واجب اینها را بخونید، مثل نماز، مثل روزه، مثل خمس، این واجبه. باید ما اینها را بخونیم تا لغت عرب را بفهمیم. لغت عرب ما کاری بهش نداریم تا اینکه دین خود را دست بیاریم. دین ما در قرآن است، اخبار. از این جهت دارد میگرد کلمات لغت عرب سگونه یه، یا همه لغت ها کلمات سگونه یه، یا اسم یا فعل یا حرف. بدون که کلمات لغت عرب بر سگونه است. دین شناسی آقا اینا رو من میگم که یک مقدار ذهن کنه، کسی خراب نکنه. صدوق را شنیدی؟ لابو صدوق را نشنیدی؟ شیخ صدوق کتابی دارد، در اول کتابش می نویسد که من شنیدم که یک روایتی راویش در بلخ است. بلخ اون ته افغانستانه، اول شوروی، مرز شورویه. من خودم رفتم تا اونجا. از این قوم پا شد رفت پیش اون راوی که اون روایت را ازش بشنوه. اون زمانی هم که شیخ صدوق رضوان الله علیه بوده، نه هوا پیما بود، نه قطار بود، نه این ماشین ها بود، یا پیاده یا با قلاغ و اسب. اونی که دین میخواد اینجوره، از اینجا پا میشه میره تا اونجا. چون راوی را اونجا سراغ دادن که اونجا راوی بذار ما هم این زحمت را میکشیم برای همین که این روایات را بفهمیم، آیات را بفهمیم. خب بدن که کلمات لغت عرب برچگونه است. اسم است این یکی، فعل است این دوتا، و حرف باز اینجا یک اشکال صرفی میری کردن. وسن چرا در اسم است گفت، در فعلم است گفت، لیکن در حرف است نگفت؟ اسم است و فعل است و حرف، چرا نگفت حرف است؟ این اشکال صرفی میری. جوابش دادن اسم را که است گفت چون بعدش فعل بود، فعل را که است گفت چون بعدش حرف بود، اما حرف بعدش چیزی نداشت که بگد است. اینم جواب سرد میری. اینا را بشنو ها، فایده داره. اسم است و فعل است و حرف. اسم چون رجل و علمون، باز اشکال صرف میری. چرا دو مثال زد؟ رجل یک مثال، علم اینم یک مثال. چرا دو مثال زد؟ این اشکال چی گفت؟ خب بله علامه صرف میر اینجا گوشتر شد. اون که خبینی به زیر خرقه فزیده کهن حروف حریفی چشم روزگار ندیده، علامه صرف میر. بله خب اشکال صرف میری که چرا دو مثال زد؟ میگه برای اینکه به شما بفهمانه که اسم بر دو قسمه، یا ذات است یا معنا. ذات رجل، من تو اون آقا، اینا ذات هم. حالا ذات چیه؟ در سمدی انشاءالله واضح تر میخوانیم در کلاس دوم سوم. رجل مثال برای ذات، علم مثال برای معنا. معنا اون چیزیست که به یکی از قوای پنجگانه ظاهری درک نشود. قوای پنجگانه باصره، شامه، ذائقه، دیگه لامسه، دست میزنم نرم یا درشته، یکی دیگهش سامعه. به اینها اگر درک نشد اینا میگن معنا. زدن با چشم درک میشه یا نمیشه؟ نمیشه. حرکت دست دیده شد، صورتش هم دیده شد، اما خود زدن امر معنوی. علم با یکی از این پنج حواس دیده میشه یا نه؟ اگر دیده میشد حق و ناحق در دنیا دیده میشه. دو نفر مجلس نشستن، یکی خیلی عالم، یکی هیکل خوب داره اما بی سواد. اون احترام میکنن، اینا نمیکنن. چرا؟ علم دیده نمیشه، ولا اگر بفهمد که این علمش بیشتره به او کاری نداره. علم هم به حواس ظاهری درک نمیشد. ها کذا باقی مصادر هرچی که داریم. پس دو مثال زد تا به شما بفهماند که اسم بر دو قسم است، یا ذات است یا معنا. ذات مثل رجل، معنا مثل علم. این مثال اسم، اسم چون رجل و علمون. فعل چون ضربه و دهرجه. میگون خب اینجا چرا به مثال زد؟ میگه برای اینکه به شما بفهمانه که فعل مجرد یا ثلاثی یا رباعی. خماسی نداریم. ضربه فعل مجرد، ثلاثی مجرد، دهرجه رباعی مجرد. از این جهت به مثال زد. اشکال صرف میری، جواب هم صرف میری. حرف چون من و اله، باز اشکال صرف میری. سر دو مثال زد، جوابش ابتدایی دارد انتها دارد. هر چیزی انتها داره ابتدا داره. خدا نه ابتدا دارد نه انتها. خدا ابتدا نداره پس انتها نداره. خدا انتها نداره پس ابتدا نداره. نخواد به شما بفهمد که هر چیزی ابتدا دارد انتها دارد، انتها دارد ابتدا دارد. بذار دو مثال زد. یکی برای ابتداء سلسله میخوانیم من به ابتداء الغایه الى به انتهاء الغایه. دو مثال زد، ابتداء انتهاء. این هم جواب صرف میری. و تصریف در لغت گردانیدن چیزیست از جایی به جایی و از حالی به حالی. از خارج ارز کنن، یک کسی میخواد برد با فلان آقا به جنگه، من به شما میگم آقا اینو منصرفش کنید، اگر با او جنگید کشته میشه. منصرف کنید یعنی چه؟ یعنی رأیش تغییر بدیم که نرود. پس صرف گردانیدن چیزی از جایی به جایی. من میگم آقا از این مدرسه منصرف شو، برو مدرسه فلان، این از جایی به جایی. او آقا غضب گرفته و میخواد بجنگه، میگم این منصرفش کنید، یعنی از حال غضب که میخواد برد بجنگه منصرفش کنید، نبذارید به غضب بماند و برد اونجا ست نمیشه. این معنای لغوی که در لغت صرف گردانیدن چیزی از جایی به جایی یا از حالی به حالی، این معنای لغوی است. آیا داره صرف الله چیه؟ اونها کسی بلده؟ حالا من یادم رفت. صرف لغوی گردانیدن چیزی از جایی به جایی یا از حالی به حالی. بعد تو هاشه دارد که چار قسم میشد، سه قسم میشد، بعد مطالعه کن میفهمی. و در اصطلاح علما عبارت است از گردانیدن یک لفظ به سوی صیغه های مختلفه. باز از خالی دست کنم، از اول امثله تا اینجا چند مرتبه خونده ای که یک لفظی را که میخوان معناش را بگوین اول معنای لغویش میگن، بعد که معنای لغوی دانسته شد معنای اصطلاحیش میگن. این چرا؟ مثلا گفت ماضی در لغت چرا گوین؟ گذشته را. در اصطلاح الماضی ما مضا. نهی در لغت بازداشتن را گوین و در اصطلاح ان نهی و طلب و ترک الفعل. اینا چرا این کار می کنند؟ که وقتی می خواهند معنای یک لفظی را در اصطلاح علما بگویند اول معنای لغویش را می گن. این برای چه؟ کار علما بی حکمت نیست. این جهتش این است که می خواهند به ما بفهمانند که ما این لفظ را که در اصطلاح برایش معنای معین کرده این با معنای لغوی بی مناسبت نیست، با معنای لغوی خود مناسبت دارد. میخوان اینه به ما بفهمونن. حالا ما این علم را میگیم علم صرف. چرا این علم صرف میگیم؟ اول معنای لغویش میگه، میگه در لغت صرف چیزی از مکانی به مکانی یا از حالی به حالی. در اصطلاح ضرب را ضربه درست می کنی، دوباره ضربه را ضربه درست می کنی، دوباره ضربه را ضربو درست می کنی. یضربو اصل چه بود؟ ضربه. یضربو درست می کنی، یضربو را ضربان درست میکنیم و هاکذا. این مثل صرف لغوی، لغوی از جایی به جایی، اینم از حالی به حالی. مفرد را تشمیه، مفرد را جمع، مذکر را مؤنث، فعل مضارع را اسم فاعل، اینم همون حالی به حالی است، جایی به جایی، حالی به حالی. و در اصطلاح علما عبارت است از گردانیدن یک لفظ، بگو ضرب مصدر، به سوی سیوه های مختلفه، همین ضرب ضربه میشد، همین ضرب ضربه میشه، منتظر بالواسطه ضرب را ضربه درست کردیم، دوباره ضربه را چه درست کردیم؟ ضربه. این همون ضرب است که شد ضربه. چرا؟ به دلت این که ضرب وقتی ضربه شد دوباره ضربه ضربه شد، همون ضرب در داخلشه. ولی روزا یادم هست این درس بود، کدوم درس بود گفتم مصدر در جمیع 14 دقیقه ماضی مثل آب لوله توی لوله، در جمیع خانه ها آب لوله هست، مصدر هم در جمیع 14 دقیقه ماضی هست، مصدر در جمیع 14 دقیقه مضارع هست تا آخر حل عذر حل نظره. پس همین یک مصدر است که 14 تا و 14 تا و 14 تا برو تا حل عذر حل، همون مصدر توی عمه هست. پس یک لفظ است، چند تا 14 ماضی 14 مضارع حساب کردیم تا حل عذر چند تا میشه؟ خیلی هر چی میشه. یک لفظ بسیار صیغه های مختلفه تا حاصل شود از اون معنی های متفاوته اثار در کنم. این را بشنو، بد نیست، استعداد پیدا میشه بر انسان. کار که از انسان صادر میشد، این کار یا به اختیار انسان صادر میشد یا بی اختیار. یک آقای نجف مدرسه ایست، مدرسه مرحوم سید کاظم، پشت بامش هم خیلی بلنده، اونجا خوابیده بود، یک دفعه در خواب غلطید از اون بالا تلپ آمد پایین. این بدون اختیار بود، این سر خواب است افتاد. این نمیگن فعل غیر اختیاری. یک قسم دیگه این است که به اختیار خود از اون بالا خود پرت میکنن، اون نمیگن فعل اختیاری. هاکذا از اینجا مپا میشن بیرون، از مدرسه میرن بیرون، میرن منزل، این فعل اختیاری. یک دفعه یک ظالمی میاد دست پای مرا میبندد ور میدرد میبرد یک جایی، اون فعل غیر اختیاری. فعل غیر اختیاری از عاقل از مجنون حاصل میشه. فعل غیر اختیاری عقل لازم ندارد، از عاقل و مجنون هر دو صادر میشه. اما فعل اختیاری بدون غرض از عاقل صادر نمیشد. اگر کسی کاری بکند و غرضی نداشته باشد، اینو میگن دیوانه است، عاقل نیست. لذا ذات اقدس الهی میفرماید افحسبتم انما خلقناكم عبثا، نگه شما خیال کردی که ما شما را خلق کردیم عبث خلق کرده این عبث یعنی کار بی‌غرض، یعنی غرضی نداشتیم و شما را خلق کردیم، مگر ما دیوانه ایم؟ دیوانه فعل اختیاری از سر می زند بدون غرض. پس از عاقل فعل اختیاری صادر نمی شود مگر غرضی داشته باشد. اگر بدون غرض باشد از کسی فعلی صادر شود، حکم به جنونش می شود، یعنی دیوانه است. یادم نیست در هدیه الاحباب مرحوم شیخ عباس صاحب مفاتی دیدم یا جای دیگه نوشته که استاد با شاگرده ها رفته بودن تفریح، اسم میبرد که استاد یکی از بزرگان بودن، رفتن تو بیابونا برای تفریح. استاد خسته شد نشست، طلبان دورش، یکی از طلبه ها یک گیاهی بود این کند انداخت تا استاد دید از پاشد برو دیگه پیش من نیا. گفتن چرا؟ گفت خدا این گیاه را بی غرض خلق نکرده، خدا از خلقت این غرضی داشت و این آدم بدون غرض این را کندش، این دیوانه. آره دیوانه اشکال دارد، یک دیوانه که تو خیابان سلاسه مجرد است آمیزان رو میگن. یک دیوانه یم هست که نه مثل من شمایم، اما دیوانه یم الجنون و فنون. یک دیوانه یم هست که نه مثل من شمایم، اما دیوانه یم الجنون و فنون. جنون اقسامی داره، و جنون اقسامی داره، و دیگه پیش من نیا.
این گیاه را
تو
غرس کندی،
این گیاه را تو غرس کندی، خدا از سرقتش غرس داشت.
اینه که فهمیدی از عاقل،
اینه که فهمیدی که از عاقل فعل اختیاری صادر نمی شود مگر غرضی داشته باشد.
از ضرب ما سبون ضربه،
از ضرب را درست کردیم ضربه،
درست کردیم ضربه،
دوباره ضربه را درست کردیم ضربه،
ضربه را ضربو،
دوباره ضربه را ضربو،
اینا هی درست کردیم
ضربه ضربه، اینا هی درست کردیم تا زحمت کشیدیم. دو ما بی غرض بودیم که ما همون دیوانه ها جمع شدیم. نه خیر، غرض داریم. غرض ما این است که ضرب یک معنایی داره، زدن میخوایم یک معنایی پیدا کند که زمان هم ازش فهمیده بشه. درستش کردیم ضربه، یعنی زد در زمان گذشته. دوباره ضربه برای چه درست کردیم؟ چون ضربه میفهمم که یک نفر، ضربه میفهمد دو نفر. ضربو برای چه درست کردیم؟ بفهمند سه نفر. ضربت برای چه درست کردیم؟ بفهمند که زننده زن است. ضربتا دو زن است و ها کذا. پس این لفظه ها را ما زحمت میکشیم، زرد را ضربه، ضربه را ضربه، الی آخر، برای معنی های جدید به هر جور که تغییر دادن یک معنای جدیدی پیدا شود. این از غرض از این که ما یک لفظ را به صد لفظ درست میکنیم. و در اصطلاح علما عبارت است از گردانیدن یک لفظ به سوی صیغه های مختلفه تا حاصل شود از آن معنی های متفاوته. خب معلوم شد معانی متفاوته یعنی که. و تصریف در اسم کمتر باشد. فعل کلم تلفون این ماضی 14 صیغه، مضارع هم 14 صیغه، اسم فاعل فعل نیست، اسم مفعول هم فعل نیست، عمل 14 صیغه نه الاخر. اما اسم صیغه های مختلفش کم است، اونقدر زیاد نیست. فعل 14 14 14، اما اسم صیغه های مختلفش کم است. مثلا زید این یکی، زیدانه این دوتا، زیدانه این سه، بیشتر از این دیگه نتونستیم. رجل یکی، رجلان دوتا، رجال سه تا، رجل اینم یکی، چند تا؟ چهار تا. رجلتون هم بعضی گفتن استعمال شده، رجلتون یعنی زن، اینم یکی، این چند تا؟ بیشتر از این نداره. پس اسم صیغه های مختلفش از سر کمتر باشد. و تصریف در اسم کمتر باشد، چون رجلون، رجلانه، رجالون و رجیلون یکی را ما زیاد کردیم، رجلتون که زن است. پس ری و جیم و لام 5 صیغه شد، بیشتر از این نشد. و تصریف در فعل بیشتر باشد، اما در فعل خیلی 14 14 14، برو تا هل عذب هل نذرت، چون ضرب 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 بیا تا کجا؟ تا نذرب، نذرب. و نهی و نفی و امر و اینها را چرا نگفت؟ چرا اونها را نگفت؟ اونها هم که هست میگیم اونها همی یذربه هست، نهی لا یذرب لا یذربانه همون یذربه هست، چیزا زیاد شده، اونا چیز جدیدی نیست. امرش هم همینجور، اذرب در اصل چه بوده؟ تذربه میگم همون یذربه تذربه هست دیگر، هل یذربه هم همون یذربه هست، لذا اونها را اسم نمیبرم، میگه اونها همینه هست دیگر، اونتا یک لایی یک لمی یک حلی در زیاد شده است. خب و تصریف در حرف نباشد، زیرا که در حرف تصرف نباشد. چهار دقیقه با ما باش، وقت دارین، این خوب یاد بگیر. این مشکله دیگه، اینایی که خوندیم آسان بود. یک اصطلاحی علما دارن، میگن دلیل عین مدعا باشد غلط است. دلیل عین مدعا باشد غلط است. اصطلاح دیگه دارن که میگوین مصادره غلط است. مصادره هم همین دلیل عین مدعا یه اونجا دو اسم شده، دلیل عین مدعا غلط است، مصادره غلط است. این یعنی چه؟ میگن این آقا مجتهد است. میگن به چه دلیل؟ میگن چون مجتهد است. میگن این دلیل عین مدعا شد. مدعات این آقا مجتهد است. دلیل چیه؟ آقا مجتهد است. این دلیل عین همون مدعای است. این میگن مصادره، این میگن دلیل عین مدعا. میگیم در حرف عبارت این آقا و تصریف در حرف نباشد، یعنی حرف قابل تصریف نیست، یعنی دو صیغه نمیشه، سه صیغه نمیشه. من دو تا نمیشه دیگه. دیگه من، منان، منون، تصریف و جمع ببندیم نمیشد. منتون مؤنث ببندیم نمیشد. فی حرف، فی، فیان، فیون نمیشه. در حرف تصرفی نیست. چرا؟ چون که در حرف تصرفی نیست. این میگه دلیل عین مدعاست. این اشکال صرفی میریست، لکن صرفی میری نیست. مطلب یه خود علمیت داره. دوباره بخونم تا اشکال و جواب گفته شد. و تصریف در فعل کدا شد؟ تصریف در حرف نباشد. این مدعا چرا؟ زیرا که در حرف تصرف نیست. این دلیل، و دلیل عین مدعا شد. در حرف تصرف نیست، در حرف تصریف نیست، در دیگه چیزه. این اشکال صرف میری. جوابش را داده اند که دلیل عین مدعا در وقتی که الفاظ مدعا با الفاظ دلیل یک معنا داشته باشد، اونجا دلیل عین مدعا میشد. اما اگر الفاظ مدعا با الفاظ دلیل لفظ یکی معنا دوتا باشه، اینجا دلیل عین مدعا نیست، مصادره نیست. قبل از اینکه اینجا را بگوییم مثال میزنیم، بعد عبارت میگیم چطور دلیل عین مدعا نیست. میگن آقا مجتهد است. میگن به چه دلیل؟ میگن چون مجتهد است. اینجا مجتهد اول یعنی اینایی که رساله دارن، مجتهد دوم یعنی کوشش کننده در کار. مجتهد دو معنا داره، یکی اونی که صاحب رساله و اهل استنباط است، یکی معناش کوشش کننده. میگیم این آقا مجتهده به چه دلیل؟ چون کوشش کرده، کوشش میکند و درس میخواند. پس اونی که مدعایه مجتهد، یعنی اونی که آیت اللهه، اینی که دلیله یعنی کوشش کننده. به عبارت اخرى مدعا مجتهد اصطلاحی، یعنی اونی که به درجه اجتهاد رسیده. دلیل مجتهد لغوی یعنی کوشش کننده. عین همین در این عبارت است. میگیم تصریف در حرف نباشد. این تصریف، تصریف اصطلاحی است. تصریف اصطلاحی چه بود؟ که یک لفظ را نقل بدهیم به صیغه‌های مختلف. زیرا که در حرف تصرف نیست، این معنای لغوی است. معنای لغوی چه بود؟ از حالی به حالی. پس تصریف در حرف نیست، این مدعا، این تصریفیست به معنای اصطلاحی. زیرا که در هست تصرف نیست، تصرف لغوی است. بگفتیم در لغت از حالی به حالی، از جایی به جایی. پس دلیل عین مدعا نشد، دلیل مصادره نشد. اینم یاد بگیر. خب زیرا که بله، و تصریف در حرف نباشد. این تصریف تصریف اصطلاحی، زیرا که در حرف تصرف نیست. این دلیل مراد از تصرف، تصرف لغوی. پس این دو لفظ دو معنا دارن. فصلان برای فردا انشاءالله. رحمان الرحیم. از جامعه سیاسی قدیم رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلان اسم را سه بنا است، ثلاثی و رباعی و خماسی. از خارج از کنم آقا، چند شب قبل تو تلویزیون دیدم یک آقای همینا را درس میداد تو تلویزیون. حالا شما هم یاد بگیر برو تو تلویزیون. میفرماید اسم در لغت عرب، اینجا دیگه مخصوص لغت عربه، به لغت عجم کاری نداریم، یعنی غیر عرب. در لغت عرب اسم سه قسم است. بعضی اسمها فقط سه حرف داره، مثل حجر. حجر چند حرفه؟ سه حرف. بعضی اسمها چهار حرف داره، بعضی اسمها پنج حرف داره. اگر یک اسمی پیدا کردی که از سه حرف کمتر بود، این یکی از دو عیب داره، یا این اسم مبنیست یا یک چیزی ازش حذف شده است. مثل ید، ید دو حرف داره، این ید یک چیزی ازش حذف شده، ولا سه حرف بوده، یا دیون بوده یا اش حذف شده. مثل ها الهو، این ها الهو یک حرفه، اون واو اشوائیش حساب نیست، لا یک حرفه. این ها، این ها اسم است، لیکن این مبنیست، عیبش اینه که مبنیست. پس اسم از سه حرف کمتر نمیشه. اگر دیدی کمتر شد، یکی از دو عیب پیدا کرده، یا یک چیزی ازش حذف شده، مثل ید، دم، دمم دمگون بوده، یا مبنیست و چیز مبنی معیوبه، پس یکی از این دو عیب درش هست. و همچنین اگر اسم پیدا کردی که از پنج حرف بیشتر باشه، اگر یک اسمی پیدا کردی که پنج حرف بیشتر است، اینم عیب داره. عیبش چیه؟ یک چیزی درش زیاد شده است. ولی اسمی که درش چیزی زیاد نشده باشد و کمم نشده باشد و مبنی هم نباشد، یا سه حرفیه یا چهار حرفیه یا پنج حرفی، بیشتر از این نمیشه، کمتر از اینم نمیشد، مگر معیوب باشد. عیبم ستاست، یا چیزی حذف شده، یا مبنیست، یا چیزی درش زیاد شده است. عبارت بنا، اسم را سه بنا است، یعنی اسم سه بنا دارد. بنا یعنی ساختمان، بعضی میگن اسکلت، یعنی اسکلت اسم سه قسمه، یا اسکلت سه حرفه یا چهار حرفه یا پنج حرف. کم شد زیاد شد معیوب است. اسم را سه بنا است، ثلاثی یعنی سه حرف داره، رباعی یعنی چهار حرف، خماسی پنج تا. حروف اصلی از حروف زوائد فا و عین و لام است. نصاب سبیان خوندی؟ میزان ترازو. بعدش نصاب خان کسی نیست مجلس؟ میزان ترازو وقر خرواری بود. میزان یعنی ترازو. ترازو اشکال مختلفه است. یک ترازو مال اون بقال است که اون دستش میگیرد و خیار وزن میکند، دو تا پله دارد و دسته ای دستگاهی. یک ترازو هم مال اون عطاره که میزان شاهینش پایینه، دو تا چیز دارد بالا پایین میره. یک میزان هم مال اونایی که به دیوار آویزان میکنن، میزان حرارت رو میسنجن که حرارت امروز چند درجه یه، اونم ترازویه. میزان بشر کیه؟ علی. علی ترازویه. اون زیارت رو خوندی؟ السلام علی میزان الاعمال. میگه سلام بر اونی که ترازوی عمل بشر است. روز قیامت نماز، روزه، خم، زکات، هر زهرماری به جا آوردین توی ترازوی علی میگذارن. اگر دیدن ولایت علی هم همراشه، میگنی درسته. ولایت علی نبود میگه این مال خودت، برو تو جهنم. علی میزان الاعمال است. پس ترازو اشکال مختلفه داره. بعضی ترازو هم هست که کاه اونجا وزن میکنن، یک چیزی بالا و یک چیزی اینجور رو عقد میبرن. حالا ترازوی شناختن این که در این کلمه چیزی زیاد شده، ترازوش فا و عین و لام است. این ترازویه. میزان در شناختن حروف اصلی از حروف زوائد فا و عین و لام است. پس هر حرفی که اصلی بود در مقابل فا و عین میشد، اونی که زائد باشه خودش میاد. اک کسبه بر وزن افتعل. خب کدام در مقابل فا آمد؟ اکتسبه افتعل. کدامش در مقابل فا آمد؟ خب اک اف. کدامش خودش ظاهر شد؟ تا افتعل. خب کدامش در مقابل عین اومد؟ سین اف تا علا. سین در مقابل چه آمد؟ ای. کدامش در مقابل با آمد؟ کدامش در مقابل لام آمد؟ اکتسبه. کدام در مقابل
بی.
این هر کدام در مقابل فا و اینو لام اومده این اصلی است. اونایی که خودش اومده همه زائد است. این ترازو. حالا یک کلمه را دست ما میدن، میگن آقا اینو وزنش کن برای ما. ما فورا ترازو رو میاریم، میگیم زاربون بر وزن چه؟ فاعلون. کدام حرف زارب بر وزن مقابل فا اومد؟ زارب. کدام یکی خودش اومد؟ علی. کدام یکی در مقابل این اومد؟ را. کدام یکی در مقابل دام اومد؟
را.
بگیم پس این الف زیادیه. ترازوی صرفی ها خیلی خوب کار میکنه ها. میزان یعنی ترازو در شناختن حروف اصلی از حروف زوائد فا و عین و لام است. پس هر حرفی که در مقابل یکی از این حروف باشد، حروف ثلاثه باشد، اصلی بود. چون رجلون که بر وزن فعلون. خب را بر وزن مقابل فا، جیم مقابل عین، لام مقابل لام. پس این هر سه اصلیه، زائد هیچی نداره. چون رجلون که بر وزن فعلون است. این مال اسم. و نصره که بر وزن فعل هست اینم مال فعل. و هر حرفی که در مقابل این حروف نباشد زائد بود، هرچی که در مقابل اینا نشد خودش اومد او زائده یه. چون زاربون، خب الفش زیادی شد، مثال گفتیم ناصرون باز الفش زائدی شد که بر وزن فاعلون است، الف خودش آمد. و ینصرو بر وزن چه؟ یفعلو. کی خودش اومد؟ یا زائده یه. یطلبو کی خودش اومد؟ یا زائده یه که بر وزن یفعلو است. خیلی خوب. و در بنای رباعی اسم و فعل لام یک بار مکرر می شود و در خماسی اسم از خارج یک مطلبی عرض می کنم، اگر یاد گرفتی انشاءالله در متول اونجا دردت می خورد. یک استکان چای میگیم آقا اینو مکررش کن. خب این استکان چای را مکرر کرد، چند تا استکان میشه؟ دوتا. اگر بگیم این استکان چای را دفعه دویم هم مکررش کن، سه تا یا چهار تا؟ چهار تا میشه. دفعه اول که مکررش کرد شد دو استکان، دوباره میگیم باز مکرر کن، چهار تا میشه. چهار تا میشه؟ حالا عبارت گوش بده. و در بنای رباعی اسم و فعل لام یک بار مکرر می شود. میگد اسمی که رباعی باشد این لام الفعل دوتا می شود، یک بار مکرر می شود، یعنی لام الفعلش دو لام الفعل می شود. فعلم که رباعی باشد لام الفعلش یک بار مکرر می شود، یعنی دوتا لام الفعل پیدا می کند. اینجا اشکالی نیست که لام الفعل رباعی چه اسم باشد چه فعل باشد یک بار مکرر می شد، یعنی لام الفعلش دوتا می شد. و در خماسی اسم لام دو بار مکرر می شود. فعل خماسی داشت یا نداشت؟ نداشت، فقط اسم خماسی داشت. در خماسی اسم لام را دو بار مکرر کن. خب یک بار مکرر کردیم دو تا لام، دوباره مکرر کردیم اونم دو تا لام، این میشه چهار تا لام، و حال اینکه پنج تا سه تا لام بیشتر نداره. پس اینا چه کارش کنیم؟ بله میگه خماسی را لام الفعلش دو بار مکرر کن، مکرر این دوتا، دو دوتا درست کنیم چند تا میشه؟ چهار تا. و این سه تا لام الفعل داره خماسی اسم، میگه لامش دو بار مکرر میشد، هر یک دفعه مکرر کردیم دو لام است، دو لام دو لام چهار لام میشد. اونه که مکرر نمیگن که مکرر این دو، دو بار یک چیزی مکرر شد چهار تا میشه دیگه. نمیفهمین؟ گفتیم یک استکان مکرر کن یعنی دو تا بکن، دوباره میگیم یک استکان نمکرر کن باز دو تا میشه چهار. این عبارت این اشکال درش هست، لکن بعضی ها همین فرمایش این آقا رو میگد، میگد همون یک استکان را دو بار مکرر میکنیم، اول یک استکان را مکرر کردیم شد دوتا، دوباره همون یک استکان را یک دفعه دیگه مکرر میکنیم، یعنی یکی بالش میذاریم، اول دوتا شد یکی هم بالش گذاشتیم سه تا میشد. اینه اینجور توجیه کرده اند، حالا ببین درسته یا ندرسته. و در خماسی اسم لام را دوبار لام دوبار مکرر می شود، چنانچه معلوم گردد انشاءالله تعالی، یعنی مثالاش بعد میاد، هم مثال یک بار مکرر در رباعی، هم مثال دوبار مکرر در خماسی. خیلی. فصلون اسم ثلاثی مجرد را ده صیغه هست، اینجا یک کلمه عرض می کنم برای خود در حاشیه یادداشت کن. اسم ثلاثی مجرد یعنی اونی که فقط سه حرف اصلی داره، دیگه هیچی نداره، این ده صیغه داره، به شرطی که معیوب نباشه. اونی که معیوب باشه گفتیم ید معیوبه، عیبش چه بود؟ یک حرف ازش حذف شد. ما که میگیم اسم ثلاثی مجرد را ده صیغه، به شرطی که معیوب نباشه، اونایی که معیوبه بذار کنار، اونی که سالم است هیچ عیبی نداره، این ده صیغه داره. ده صیغه یعنی چه؟ یعنی ده وزن بیشتر نیست. آسون حالا وزناشو میفهمیم. مطلب دیگری میخوام عرض کنم. زید، زی و یه و دال، حجر، حی و جیم و ری. این حجر، حی حجر که فاعل فعله، اینه چهار حالت درش قرار میدیم. حی حجر یا به ذمه حو، یا به فتحه ح، یا به کسره ح، یا ساکن. این چهار حالت. جیم حجر را هم همین چهار تا درست کن. جیم یا ذمه جو، ح جو، یا فتحه ح ج، یا کسره ح ج، یا ساکن. این هم چهار تا. رای حجر را یادداشت کن که صرفی به حرف آخر هیچ کاری نداره، فقط حرف اول و دوم در ثلاثی، اول و دوم و سوم در رباعی، اول و دوم و سوم و چهارم در خماسی، آخر را کاری نداره. حالا ما داریم ثلاثی را میخوانیم. پس حرف اول چهار حالت پیدا کرد: ضم و فتح و کسر و سکون. وسطش هم چهار حالت، دویمش هم چهار حالت پیدا کرد. چهار در چهار چند میشد؟ 16 زر نجم، چهار در چهار 16. چهار تای اینها باطله. اون چهار تا کدام هم؟ حرف اول ساکن، دوم یا ساکن یا مضموم یا مفتوح یا مکسور، این چهار تا باطله. چرا؟ یادم نیست که در امثله گفتم یا نگفتم، همینجا گفتیم، حالا صمدی شاهد بودم. چرا این چهار تا باطله؟ چون ابتدا به ساکن بعضی میگن محال است، شدنی نیست، بعضی میگن دشوار است، محال نیست، لیکن دشواره. مرحوم عاشق جواد تبتی اعلی الله مقامه، ایشون سه تا کتاب دارن، اسمش کفایت صرف، کتاب شیخ جواد، کفایت صرف، لیکن سه جلد است. ایشون اونجا می نویسن که اهل تبت ابتدا به ساکن می کنن، و در المظهر کتابش مال ملا جلال سیوتی اون نقل می کند از زجاج است ظاهرا، که زجاج گفته که فارسی زبان ها ابتدا به ساکن می کنند.
فارسی زبان ها ابتدا به ساکن
می کنند. تبتی ها کجا؟ در کردو، یک شهری در تبت.
کردو
میگن ما این سین را وقتی تلفظ می کنیم سکردو، سین را ساکن می کنیم. و ما خیلی طلبه‌ای که بعد پیش من درس خونده بودن،
خیلی طلبه‌ای که
تلفظ کنید، تلفظ می‌کردن، من درست نمی‌تونستم بفهمم که ساکن گفت یا متحرک، سین سکر دو را
ساکن گفت یا متحرک.
او که در المظهر نوشته میگه فارسی زبان‌ها شطر را شینش را ساکن تلفظ می‌کنند، شطر را شینش را ساکن تلفظ می‌کنند. حالا همه ما شما ظاهراً فارسی زبانیم، خود ما تلفظ کنیم میتونیم شین و ساکن تلفظ کنیم یا نمیتونیم؟ شطور، او
رو هم چه نوشته؟ در المظهر
اشتر نه شین را ساکن تو طرف کن. حاصل اگر حرف این دو نفر صحیح باشه که اهل تبت و فارسی زبان ها چین شطر سین سکردو ساکن تلفظ می کنن، پس این محال نیست، دشوار است. غیر از خود آقا